بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه پنج استاد فرهانی صفحه 160 سنت نهج.
خب دلیل بعدی که مرحوم شیخ ذکر میکنن برای خیار قبر قاعده لا ضرر هست در عبارت علامه در تذکره که ظاهراً مبسوطترین عبارتی که بر این بحث یا صریح‌ترین عبارتی که بر این بحث پرداخته شده و دستبندی شده ارائه شده، من نگاهم کردم توی عبارتهای قواعد، عبارتهای معاصرین عبارات تذکره و ما تقدم خود تذکره است، لذا هم بقیه ولو مثلا شرح قواعد می نوشتن مثل محقق کرکی، مثل عرض کنم ایزاه، لکن اینجا رو سایه تذکره رفتن جلو تو این بحث، پا به پای تذکره رفتن. در تذکره اولین استدلال لازرر هست، بعدش تمسک به بقیه. حالا شاید شیخ از این جهت آیات رو مقدم کرد به خاطر اینکه بالاخره معمولا دعوینه که اول از قرآن استدلال بشه، بعد اگر نبود نوبت به روایات برسه. شاید برای این بوده، شاید هم برای این بوده که میشه بچه فنیتری هم گفت آیات ما آیات عامه معاملاتن، آیات ما آیات عامه معاملاتن، ادله عامه معاملاتن، لکن لا ضرر ادله عامه کل فقهه و دلیل حیث لا دلیله. لا ضرر یک حالت اینچنینی داره، لذا لا ضرر باید وقتی بیاد که کارت به استخون میرسه، لذا تا بتونیم با چیزای دیگه خودمون رو تأمین کنیم معمولا کسی سراغ لا ضرر و لا حرج نمیره. لا ضرر و لا حرج اگه قرار باشه به مفادش فتوای کلان داده بشه، فقه جدید پیش میاد. لذا تو لا ضرر و لا حرج یک دعوایی هست، سعی میکنن فقها چون از بیرون میدونن یه جاهایی لا ضرر و لا حرج جاری نمیشه، سعی میکنن جایی که مفاد لا ضرر و لا حرج رو تبیین میکنن یه طوری تبیینش کنن که فقط همون جاها جاری بشه، عادی معناش نکنن. لذا تو خود معنای لا ضرر و لا حرج دعوا هست، تو خود معنای لا ضرر و لا حرج دعوا هست. شاید بیش از اونچه که تو استصحاب دعوا باشه تو لا ضرر دعوا هست، لکن لا ضرر چون بالاخره مسلمه که قاعده فقهیه، نه اصل عملی و تو اصول بهش درست پرداخته نمیشه، تو نظام درسی ما نیست، لذا زیاد بهش ما آگاه نیستیم به دعواهایی که پیرامونش و حولش هست. حالا بالاخره جانم
توی چه بحثمون تلقه رجوان اشکال شد که بعضی اصلا خود
حالا میشه بذاریتش بعدا چون یاد الان رفتیم وارد لازم ها بگید اگه مربوطه به اینجا فکرم
به اینجا رفتیم
که ما بچه این خیارات رو چی میگیریم، یعنی این برگشتن خیارات به هم میگیم. الان تذکره زده همینجا به ایبم گفته، ایبم قرنه، اینجا یه دی گفتن خیارات تلقه بود چون اصلا عرض میکنم، این رو عرض میکنم، اما کجا؟ سر روایاتی که میخوایم بهشون تمسک کنیم، جای اصلی این بحث تو اون روایات هست که ادعا شده که این روایات روایات خاصه قبلن. بعد تو توضیحش میگیم قبل اشتراق قبل اینا به معنای لغویش داره بار میشه بر خیلی از چیزا، اونجا این رو بحث خواهیم کرد. تذکره اینجا آورده بله، اما اونجا بحث خواهیم کرد انشاءالله. عرض کنم محضر با سعادت شما، حالا تمسک به لا ضرر چجوریه دوستان؟ یه دو تا نکته من در مورد خود لا ضرر بگم. ببینید لا ضرر دو تا بحث توش وجود داره، دو تا بحث عمده. یکی این که این دو فقره لازر، لازرر و رازرار فی الاسلام، این فقره دوم تأکید برای فقره اوله یا فقره دوم بیان حکم جدیده؟ لازرره و لازراره فی الاسلام. فقها یا حداقل مشهور از فقها، شیخ هم تقریبا همینطوره، حالا بعد شیخ بیشتر نزاع شده، لکن تا قبل از شیخ معمولا اینطور معنا می کردن که مراد از لا ضرر لا نفی باشه، به معنای نفی باشه، و مراد از لا ضرر نفی ضرر باشه. خب نفی ضرر که تکوینا که امکان نداره که ضرر که هست، منظور نفی ضرر در عالم تشریعه. نفی ضرر در عالم تشریع یعنی نفی حکم ضرری، نفی ضرر در عالم تشریع یعنی نفی اون حکمی که ضرر ساز است، اون الزامی که، اون وجوبی که، اون حرمتی که ضرر سازه. بعد لا ضرر رو معمولا اینطور معنا میکنن. حالا محقق اصفهانی رضوان الله علیه سعی کرد این عبارت و این معنایی رو که الان میگم از قدما چفت و جور کنه تو دلیل که توضیحشون عمل بیاد. گفتن لا ضرر، این لا به معنای نهیه، چون ضرر به معنای اضراره. اضرار اسناد به فاعل داره، مراد از لا ضرر نهی ضرر رساندن به مسلمانه، یعنی حرامون علیک که ضرر برسانی به دیگری. محقق اصفهانی گفت ضرر بر وزن فعال که به معنای افعال نمیاد، اگه بخواد این ضرر اینطوری معنا بشه باید مثلا به معنای مصدر دوم با مفاعله معنا بشه، یعنی مضاره. لا ضرر یعنی ضرر نرساندن یکی به دیگری و دیگری به او. اما این وجود داره که موقعی که باب افعال به کار میره، باب افعال به کار میره به جنس جامع فعل طرفین هم اطلاق بشه، مع قطع نظر از مقابله. یعنی مثلا وقتی بخوایم تو نظام عقلا بگیم آقا بچه ها همدیگر رو اذیت نکنید، نه اینکه منظورمون از همدیگر رو اذیت نکنید اینه که یعنی اگه او اذیت کرد تو هم اذیت کنی، حتما نمیخوایم فعل روبروی همو معنا کنیم، میگیم همدیگر رو اذیت نکنید یعنی نه تو او رو اذیت کن، نه او تو رو اذیت کند، نه یه روزی که او خوابه تو اذیتش بکن که او نمیتونه عکس العمل نشون بده، نه روزی که تو خوابی او اذیتت کنه که تو نمیتونه عکس العمل نشون بدی، نه روزی که دوتاتون بیدایید و میتونید مقابل هم همدیگر رو اذیت کنید همدیگر رو اذیت، نه نه هیچ. پس وقتی میگیم مضار حرام است، نه یعنی حتما در یک فعل طرفینی مضار حرام است، یعنی حرام است که کسی دیگری را ضرر برساند، ها، که دیگه چه یک طرفیش باشه از طرف فاعل، چه یک طرفی باشه از طرف اون فاعل دیگر که این نباشه، چه طرفینی باشد از طرف فاعلین مقابله هم. بعد گفت از این برخلاف باب تفاعل. باب تفاعل وقتی تو عربی میاد معمولا همون جاییست که روبروی همن و تقدم و اینا هم توش ملحوظه. حالا بالاخره آنچه که مسلم بوده پیش اقدمین از فقه ما رضوان الله علیه مجمعین در معنا این بوده که بالا ضرر حکمی را که یشتمل و علی الضرر علی الانسان نفی میکردن، با لا ضرر حرام میکردن ضرر رساندن به دیگری را، اینطوری معنا میکردن. بعد حالا ممکنه کسی بگه تو بحث ما فقط به فقره اول ما نیاز داریم، ممکنه کسی بگه که تو بحث ما هم فقره اول هم فقره دوم یه نتیجه به ما میدن. جناب شیخ با همش مطلبو گفته، یعنی سعی کرده دیگه پروپیمونه پروپیمون بشه، دیگه چیزی از توش بیرون نمونه. شیخ فرموده که معنای این روایته که بخواد استدلال بشه اینجا، اینجا دیگه ناظر فقط به عبارت علامه در تذکره نیستا، عبارت علامه مع عبارت فخر و عبارت جامع المقاصد و اینها مد نظره. یعنی چون تو عبارت علامه فقط به لا ضرر تمسک شده، بقیه شرح کردن، بعضیا اشکالاً مطلبو گفتن، بعضیا شرحاً گفتن منظور علامه هم همین بوده. شیخ میگه محصل الکلامی که تو کلام فقها است اینه که اون جایی که قبن وجود داره نفوذ بی و لزوم بی به طوری که مقبون نتونه قبن خودشو جبران کنه، مقبون قیود مهمن، چون به اندازه لازرر بخوایم حرف بزنیم، گفتم لازرر بخواد جلگشاد معنا بشه فقه جدید پیش میاد، باید به محدودش تمسک بشه. پس اگر ما در جایی قبنی داشته باشیم و این قبن در بی سبب بشه که مقبون ضرر کنه، اگر ما برای تدارک قبل راهی برای مقبول نذاریم، این ضرری است که منفی بلا ضرره، این اضراری است که غیر داره به مقبول وارد میکنه، این اضراری است که قابن داره به مقبول وارد میکنه، این ضرری است که شارع برای مقبول تشریعش کرده و هو منفیون. پس مفاد لا ضرر میگه که در بیع باید یک راهی برای جبران قبل که مصداق ضرر ماست وجود داشته باشه. این میشه خلاصه استدلال. شیخ میگه اگر این درست در بیاد یه گام دیگه پیش میریم، این استدلال اختصاص به بیع نداره، این استدلال اختصاص به بیع نداره، هر جایی تو هر معامله ای قبل این چنینی پیش بیاد همین استدلال جاری، تو اجاره هم پیش بیاد، تو مضاربه هم پیش بیاد، تو مضارعه هم پیش بیاد. یعنی اگر در مضاربه عامل مثلا مقبون واقع شد یا صاحب سرمایه مقبون واقع شد، یعنی توی سهم بندی سود و ضرر دیگری سر این یکی کلاه گذاشت، این نمیدونست که سهمش بیشتر از این چیزاست، تو عرف بهش گفت که آقا یک سومشو بهت میدم تمام، اما مثل این که تو اینجور معامله ها اندل عرف یک دوم به یک دوم بوده مثلا، این نمیدونست ضرره، با این لا ضرر دوباره پیاده میشه. تو مزارعه هم هاکذا، تو مساقات هم هاکذا، تو همه، تو اجاره هم هاکذا، اجاره داد دار رو، بیت رو، بعدن فهمید که ارزش این دار بیشتر از این بوده مثلا، قبلی شد یا. پس شیخ میگه این استدلال به این شکل اختصاص به بیع فقط نداره. حالا اصلا تو خود بیع، تو خود بیع از غیر جهت قبل، هم قبل الان مصداق ضرر شد، فردا اومدیم چیز دیگه این مصداق ضرر دیدیم اینجا، فرض کنید بعدن تو عیب هم همین رو گفتیم، تو جاهای دیگه هم این چنین ضرری تونستیم مصداق ضرر رو اثبات کنیم، استدلال نه اختص بالقبن و نه اختص بالبیع، استدلال ضرره داره حیث ما داره عنوان ضرر، هر جا عنوان ضرر بیاد این استدلال درسته، تمام شد آقا. خب این استدلال رو دوستان مسلمه که صحیحه، یعنی تو صحت اصل استدلال کسی دعوا نداره، تو این که اگر ضرر بیاد تو معامله ای اون مقدار از ضرر منفیه و باید جبران بشه اختلاف نیست، اما الان گفتم اون مقدار از ضرر منفیه و باید جبران بشه، نه همه ی معامله، نه همه ی عمل. خب حالا انما الکلام، کل الکلام در کیفیت جبران این مقدار از ضرر. همین تیکه رو بخونم بقیهش رو ادامه بدم. بسم الله الرحمن الرحیم، اقوام استدل به علی ذلک فی التذکره و غیر التذکره، بهترین و قوی ترین استدلالی که شده است در تذکره و در غیر تذکره، شاید این وجه و آقایون مختلف در وجه اقواییت گفتن، در وجه اقواییت گفتن، به نظر میاد اون چه که میشه گفت و بهتر از همه گفته شده در وجه اقواییت اینه که اقواییتش مال اینه که این استدلال تمامه، استدلال به آیات قبلی که ما خوندیم ناتمام بود، این استدلال که باید قبل تأمین بشه و جبران بشه با این استدلال لازرر تمامه، حالا اتوش خیار قبل در میاد یا نه یه مسئله دیگه است، اما اصل این که به این لا ضرر، آقا ما دنبال قبل بودیم اما یه فتوای جدیدی دستمون رسید، اونم این بود که باید این ضرره جبران بشه، الان به لا ضرر اثبات شد این، پس اقواییتش مال صحت استدلال میتونه باشه به خلاف اون آیات قبل. البته آیات قبل رو هم علامه صحیح میدونست، تلقی رکبان رو هم صحیح میدونست، شیخ ناصحیح دونست، حالا لازم هم نیست که ما اقوائیت و علا منظرهم معنا کنیم، ظاهرم اینه که اقوا فی نظر شیخه، اگه اقوا فی نظر شیخ باشه مال وجه تمامیتشه، حالا اگه اقوا به نظر اونا هم بخواد معنا بشه، اقوا به نظر اونا هم بخواد معنا بشه. بعضی ها گفتن از سیاق عبارات شیخ در علامه در تذکره و مخصوصا متأخرین، مخصوصا جامع المقاصد فیزا اونا برمیاد که پیش اونا هم او بقیه با تک ماده قبول میشه، اما این لا ضرر هم سندن هم دلالتن اتمه برای اونا، لذا هم شیخ این رو به عنوان اولی آورده. پس اقوایت فی نظره هم که انه موجوده، اما انصافا اقوایت فی نظر شیخ واضحه، چون اونا رو قبول نکرده از شیخ این رو قبول میکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام و کأن وجه الاستدلال، گفتم این خود لا ضرر باید تحلیل بشه، ما داریم محصلش رو بحث پیاده میکنیم، سر جای قاعدش باید نهایت عنوان ضرر و نهایت عنوان ضرار و بعدم اینکه اینها تابع تأکیدیست لا ضرار برا لا ضرر یا قراره که حکم جدید توش باشه، باید اونجا معلوم بشه. شیخ با همش گفت که دیگه چیزی فعلا بیرون نمونه. ببینید استدلال رضا شیخ میگه کأن نه وجه الاستدلال این باشد که ان لزوم مثل هازلبی، مثل هازلبی، هازلبی چی بود؟ قبنی بود، مثل این بیعی که قبل است، چون حد وسط ما قبن نیست، حد وسط ما ضرره، ضرر داره الان اینجا صدق میکنه رو قبل، فردا رو عیب صدق کنه، پس فردا روی تدلیس صدق کنه، پس فردا رو خیلی چیزا میتونه صدق کنه، مثل این قبنی که در اینجاست دیگه عدم تسلط المقبون على فسخ بی در این موارد ضرر على المقبون، این مصداق ضرر. خب فقط با فقره اول معنا کرد؟ نه، میگه و اضرار بالمقبون، گفتم اونها ضرار رو به اضرار معنا کردن، بعد محقق اسمانی سعی کرد جنبه ادبیش رو هم درست کنه که میشه ضرار فعال باب مفاعله باشه، اما مفاعله گفتم تو فارسی مثل چی؟ میگن همدیگر رو اذیت نکنید، اما از این که یک نفر مستقیم یا یک نفر در مقابل نفر دیگر، این باب به کار میره، مثلا این طور فرمود. اما مسلم فقهای ما ازش چی استفاده کردن؟ حرمت اضرار، یعنی حرمت با اسناد به فاعل، نهی، اینو ازش استفاده کردن. خب میگم حالا باید ببینیم چه جوری میخوایم به اینجا برسیم. ایشون گفته میشه اینم باشه، گفته وقتی موارد استعمال مفاعله رو نگاه میکنیم
معنا کنیم، همین اضرار درسته، فاعل قابل، یعنی مثلا مضاربه میشه زد و خورد، نه زدن دو طرف،
نه نه، حالا او قید فاعل و قابلش معلوم نیست ما اتوش بتونیم در بیاریم، من باز خامتر از حرف شما زدم که وارد نزاع نشم، گفتم تو فارسی ما میگیم با هم دیگه دعوا نکنید، محقق اصفهانی میگه مثل این معنا مفاعله درش به کار رفته، اما حالا به کار رفتن ای از جهت ادبی چه الزاماتی داره؟ یکی از راه های توجیه این که این استعمال حقیقی باشه اینه که به زد و خورد معنا بشه، اما ممکنه کسی زیر بار فاعل و قابل به این شکل نره، اما باز اون استعمال مسلمه. محقق اصفهانی رضوانی تو عبارتش اول مسلم بودنشو میگه، بعد میره تو کیفیت توجیه، کیفیت توجیهش ممکنه نظری باشه، ممکنه کسی قبول کنه کسی قبول نکنه، اما اصل استعمال مسلمه. حالا من که فعلا نمیخوام کیفیت اجتهادی تفسیر لا ضرر رو بگم، اینجا بحثم اصل موضوعیه، سر قاعده لا ضرر باید تحقیقش کنم، اما اینجا میخوام تطبیقش رو ماهننوفی بیاده کنم، تو تطبیقش این معنا ما در میاده توش، همین کفایت میکنه برای ما. اضرار بالمقبون فیکون منفی، حالا که این ضرره و اضراره منفی، منفی در اضرار میشه حرمت، منفی به معنای ظاهر متعارفش باید توی ضرر بیاد، مگر اینکه بگیم از اون حرمت تکلیفی میخواد یه فساد وضعی هم در بیاد. فحاصل روایت شیخ میگه اگه روایتو این طور معنا کنیم با این استدلال، معناش این میشه که ان الشارعه، خلاصش اینه، ان الشارعه لم يحكم بحكم. پس مراد از ضرر منفی چیست؟ حکم ضرری. چون ضرر طبعا ما داریم، پس اینجا حضرن ان حمل الكلام على الكذب باید بگیم منظور حکم ضرری منفیه، مثل چیزی که تو حدیث رفع میگفتیم تقریبا شبیه به او. لم يحكم بحكم يكون در فيه، در اون حکم از ضرر، اون حکم ضرر درش باشه. این جانب لا ضرر، این ضرر. حالا ضرر، اضراری
که منفیه، اضرار از جانب شارعه، نه اضرار از یک
فرد. نه حالا میگه، حالا خیلی لحظه. و لم يسوق، اجازه نداد، یعنی حرام کرد چه چیزی را؟ اضرار المسلمین بعضهم بعضا، این که یکی به دیگری ضرر برساند. هر دو رو میگه شیخ با محصلش داره حرف میزنه. ولم یمزلهم من التصرفات ما فیه ضررون علی الممضا علی، پس امضا نکرد تصرفاتی رو که درش ضرر وجود داره. خب آقا، پس از تو اون حرم که حالا این قید آخر ولم یمزه، باز میتونه یه قیدی بزنه به لم یسوق. لم یسوق اضرار را، حرام کرد اضرار رو. حالا اضرار در جایی که نتیجه اون اضرار یک تصرف، یک تصرف این چنین، یعنی حکم وضعی بقل اون فعل اختیاری میاد، از حرمت اون فعل اختیاری کنه، این حکم وضعی هم در اومده، مخصوصا به قرینه عطف لا ضرار بر لا ضرر، نظارت دارن بر هم. لازم هم نیست که بگیم حتما بطلان وضعی داره از خود حکم تکلیفیه، از اضرار اضراره تو محدوده فعل اختیاری که میشه نهی بگیره نهی آورد، اما به قرینه عطفش بر لا ضرر اونم میده. ممکنه هم کسی بگه نه آقا راحت، همین اینجایی که حکم تکلیفی شد حرمت تصرفت هم شاره تبعش باطل کرده، منفی دونسته. اینا بحثاییه که توش شده. من میخوام بگم این استدلال شیخ با هر کدوم از این قرائت ها هم درسته. شیخ هم خواسته با تمام وجوه، چون شیخ استدلال قبول نداره، لذا شیخ با تمام وجوهی که میشه کل و ماقیل او یمکن ان یقالشو میگه که چیزی بیرون نمونه. بله اگر خودمون میخواستیم اینو قبول کنیم، بعد اون موقع باید میگفتیم مبنای ما در لا ضرر چیست، آیا با مبنای ما همین استدلال درسته یا نه. اما شیخ نه، خب میخواد ردش کنه آخر، بعد موضع رد شیخ هم به کیفیت دلالت لا ضرر بر نمیگرده. شیخ داره میگه من لا ضرر رو قبول دارم، مسلمه که لا ضرر داره نتیجه میدهد به ما که باید ضرر منفی باشد و باید راهی برای جبران ضرر، اینو من قبول دارم ازتون. حالا به هر طریقی که با لا ضرر به ای رسیدید، دلالت لفظی به کیفیت استنباط رو با خودتون، مشکل من جای دیگه ایه. لذا شیخ میگه که ان و حاصل و روایه با همه وجوهش تکمیلش میکنه. خب حالا اگر اینطور شد و منهای از هر، گفتیم لا ضرر حاکمه بر کل عبادات و معاملاته. لا ضرر تو وضو هم میاد، لا ضرر تو تیمم هم میاد، لا ضرر تو غسل هم میاد، لا ضرر تو مضاربه هم میاد. پس این اختصاص به بی نداره، اختصاص به قبن هم نداره، از هر دو جهت مترده شایعه. و منهای از هر صحت و تمسک لتزلزل کل عقدن، بحث آوردیم سر چی؟ سر لزوم. گفتیم لزومه رو اگر تام و تمام گرفتیم، نفوذ کامل گرفتیم، ضرر پیش میاد. پس لزومه نفوذ کامل منفیه، میگیم این تزلزل و منفی بودن لزوم همه جاست. کجا؟ کل عقده که یکون لزوم العقد ضررن علی الممضی علی، هر جا که این سبب یه ضرری بشود نسبت به اون مکلفینی که ممضا، منفیه. سواء کان من جهت القبن املا، چه آقا یه جهت قبن باشه، الان من تو گفتم جهت عیب هم ممکنه بیاد، جهت تدلیس هم ممکنه بیاد، بس فردا ممکنه عیب و تدلیس و امثال اینها رو ما توی سایر معاملات هم بیاریم، اختصاص به بی پیدا نکنه، چون دلیل لا ضرر عامه اگر لا ضرر اونا رو بگیره. و سواء کان فی البیعه ام فی غیر البی، چه در بی بگیم یه حرفو چه در غیر بی بگیم، تو همه درسته. پیاده کردیم کسر میه مثال اختلافی و دقیق میزنه شیخ. صلح مثال اختلافیه، قبلا گفتم صلح جنسه، انواعی تحتشن، قیدشو میاره تا مثال تبیین بشه. میگه کسلح غیر المبنی علی المسامحه. آقا صلح علی فرزین، معمولا ما صلح رو کجا دیدم؟ سوال الان خدمتتونم، صلح رو کجا تبیین میکنیم ما معمولا؟ مثلا میگفتیم مزج قهری اتفاق افتاد، نمیتونن اموالشون جدا کنن، چه خاکی به سرشون بریزن بره شرکت؟ گفتن نه، شرکت مزج اختیاریه، بره تو صلح قهری. مثلا یه جاهایی ما میایم تو صلح، یه جاهایی هست که میایم تو صلح، جایی که دیگه خاک به سرمون شد دیگه نمیدونیم چه کار کنیم، میریم تو صلح. اون جاها معمولا غالبا عقلای تسامحی میکنن، چون میخوان حلش کنن قصه رو. اگه مطب خشخاش بذارن دعوا حل نمیشه. اما یه جاهایی هم هست که حتی اصلا تو همون موارد میشه در عین اینکه میخوایم مصالحه کنیم تسامح نکنیم و حق کسی ولویه سر سوزنی هم زائل نشه، یه جاهایی نمیشه دیگه میگیم مصالحه است دیگه. حالا آخرش هم بهش میگیم آقا اگه من کمتر شد بیشتر شد حلال میکنم، تا اگه کم بیشتر شد حلال کن. یه جاهایی میشه اهم تفکیک کرد، یعنی یه جاهایی مثلا فرض کنید این دو مال با هم مخلوط شدنه، اما مزج اینها در حکم تلف نیست، لذا اصلا اینا که با هم مزج شدنه میشه بفروشیم، بعد به مقدار ارزش مالی دو جنسی که با هم مزج شدن از اون ثمنه حاصل از اون معامله تملک کنیم. در اون موارد بدون اینکه بخوایم مسامحه کنیم، هر کی داره به حق خودش به طور تام و تمام میرسه. خب در اون جایی که قراره، در این مورد آخر که گفتم میشه هر کی به حق خودش تام و تمام برسه، این دیگه مبنی علی المسامحه و تسامح و انشاءالله حلال کنیم نیست. تو این موارد اگر فردا قبنی عیبی ضرری این چنین حاصل شد، لا ضرر میاد این ضرر را نفی میکن. اما اونجایی که مبنی علی المسامحه است، خب خودشون هما اقدما علی المسامحه، دیگه اون ربطی به ضرر منفی نداره، چون اونا با مع الالتفات به ضرر، مع الالتفات بالمسامحه و تبعات مسامحه، اقدما علی المسامحه، پس او دیگه مجرای لا ضرر نیست. لذا میگه کس صلح جانم،
مسامحه عادی، نه که مبلغ خیلی باشه،
بله موجبه جزئیش میتونه ای باشه، ولو موجبه کلیش اختلافیه، اما بعد همونجا هم ممکنه، یعنی طبعا اینطوریه که فتوا میدیم باز لا ضرر جاری نیست آقای عبداللهی. چرا؟ حد وسط اقدما وجود داره باز، چون اقدام علی الضرر، اقدام علی الضرر دیگه حجت رو تمام میکنه. کالصلح الغير المبني على المسامحه والاجاره و غيرها من المعاوضات. من الان گفتم مزاربه، الان خدمتتون عرض کردم مزارعه، خدمتتون عرض کردم مساقات، تو همه اینها هم همین قصه جا. آقا تو حقوق هم جاریه، بعد ان شاء الله تو حقوق هم، حالا بعدا که نه قبلا باید میخوندین اون جایی که حقوق بحث شد، تو بعضی از حقوق آقا فرض کنید کسی مثلا میخواد اعمال حق کنه، فرض کن حقی هم داره، مثلا حق شفعیه، مثلا میخواد اعمال حق کنه، هی ایپا اوپا میکنه، زمان داره میگذرونه تا اون مشتریه بپره از دست ای بنده خدا، اعمال حق هم نمیکنه. ممکنه اینجا بگیم لا ضرر جاری و حقش منتفیه دیگه، دیگه حق ندام افور کنار، وقت داشتیم اعمال حق میکردیم، یعنی نباید اعمال حق تو سبب ضرر به غیر بشه. تو خیلی از جاها لا ضرر اختصاص به عنوان خاص نداره، کل فقه، کل فقه، کل مسائل. آقا چند هزار تا مسئله داریم؟ 6000 تا مسئله داریم. 6000 تا مسئله میتونن یه بدل پیدا کنن، یه لا ضرر بیاد روش، این چه اتفاقی میفته؟ لذا اگه لا ضرر نخواد، اگه ما لا ضرر زیر میکروسکوپ نذاریم، فقط در حد خودش حکم نکنیم، بگیم آقا عقد معامله ضرریه، قیچیه بگیریم به جای که اینجا ببریم اینجا ببریم، تو دیگری هم مثلا کل فقه به هم میریزه. آقا وضو وضو ضرریه، وضو نگیریم،
از خواب پاشو
صبح تبدیلش نکن، خیلی چیزا به هم میریزه، لذا لا ضرر باید به محدودش فتوا بشه. جانم
این استدلال با قرینه عبارت ولم یمز لهم من التصرفات ما فیه ضرر باید داله بر عدم صحت بی باشه، نه صحت و خیاری بودن. ولم یمز،
حالا میرسیم، من هنوز وارد کیفیت استدلال شیخ نشدم، فقط تا حالا مقدمه شو توضیح دادم، میگم حالا میرسیم اصلا ببینیم اصلا به بی میرسه یا به جای دیگه میخوره. ما الان چیزی که گفتیم اینه، یعنی سعی کردیم با چیزی که از لازرر تو قواعد فقهی و اصولیمون بستیم بیایم اینجا تطبیقش بدیم. او به ما میگه که باید ضرر جبران بشه و اون بخش و اون مقداری که ضرریست منفیه، همین، بیشتر از اینه میگه. لا ضرر با صدقش همینقدر میگه. خب این معناش چیه؟
اگر یه چی دیگه بگیم، نه اینکه بی ضرری بوده، عدم تسلط بر فسخ ضرره،
ممکنه اینطوری بگیم
این.
بله بله الان میگیم، یکی از احتمالات ما همینه. رو بی هم که بیاد، الان با همین توضیحی که دارم میگم بلبداها نمیتونه رو کل بی بیاد. مگه وقتی رو وضو میاد لا ضرر، اول ببینیم کم لا ضرر وقتی رو وضو میاد میگن آب ضرر داشت، میگن آب بر این موضع ضرر داشت، نمیگن که بر کل وضو ضرر ایجاد کرد. که ضرر لا ضرر وقتی بیاد همیشه ناحیه خاص خود چه میگیره تو فقه. آقا روزه است، میدونه میخواد بره بالا نخل خرما، دما هوا هم 50 درجه است، زبون روزه چه کار کنه؟ لا ضرر میگه که آقا آب بخور، لا حرج میگه میاد آب بخور، میگه نه، میگه برو بالا. وقتی رسیدی به این که چشات داره
از حد داره در میاد،
اون موقع بیا یه قطره آب بخور که حرجت بره، نه اون موقع بگیر پارچو سر بکش. همیشه میخوام اول ارتکاز فقها رو تو لا ضرر ببینید. ارتکاز فقها اینه که لا ضرر زیر میکروسکوپ میاد، میاد اون جایی که ضرره رو خالجوش میزنه میره، نمیتونه بیاد رو کل عمل، رو کل معامله، رو کل فعل، رو کل عبادت، رو کل ایقاع، رو کل حق، نمیتونه بیاد همه یه چیز رو بگیره، فقط بخش خودشو بگیره. این مسلمه فقه ماست. حالا بریم سراغ بحث. شیخ میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم سلمنا، ما قبول کردیم لا ضرر صادقه، یعنی قبول کردیم آسد رضای عزیز قبل مصداق ضرره، حالا که قبل مصداق ضرره منفی، خب حالا جبرانش به چیست؟ شیخ میگه خب یه راهش همونی که شما میگید، خیار قبل، خیار داره کل معامله رو فسخ کنه یا کل معامله رو امضا کنه، یه راه. نفیش هم نمی کنی. بله یکی از راههای جبران ضرر میتونه ای باشه، یعنی هر کی بره خونه خودش، من سمنم بردارم برم، تو هم بیته بردار برو، اصلا نه من شما رو دیدم نه شما من رو دیدی. خب اما شیخ میگه دو تا راه دیگه وجود داره. خب دوستان عنایت کنید، فرض کنید ما اینجا یه روایت خاص داشتیم که کیفیت رفع این ضرر رو و جبران این ضرر رو به ما یاد میداد، دیگه دعوا نداشتیم دیگه. پس ما در کیفیت تطبیق ضرر و کیفیت جبران ضرر دلیل خاص در ما نحنفی نداریم، پس این بخشمون با قواعد، یعنی باید بریم از جای دیگه فقه وصل پینه درست کنیم بیاریم اینجا رو درست کنیم باش. خب پس هر چی میخوایم بگیم شاهد میخواد، یعنی اگه میخوایم بگیم آقا اینجا میشه ضرر رو اینطوری هم جبران کرد، باید یه چیزی باشه که تو فقه مشروع بوده باشه، بعد بتونیم بگیم اینم یک از راه‌های رفع ضرره که مشروع هم هست. خب جناب شیخ میگه دو تا راه دیگه وجود داره مشروع برای جبران ضرر، و خلاصه حرف این میشه که چون سه تا راه داریم، یکیش خیار قبلی، یکیش این دو تایی که داریم میگیم، و فرض کنیم لم یعین احدها، فرض کنیم خیار دیگه ثابت نیست، بلکه او دو تا راهی که الان خواهیم گفت اونا ترجیح دارن بر خیار قبل، شاهدم که دارن، توضیح دادم شاهد، البته من توضیح دادم که شاهد نه برای خیار قبلی، شاهد برای اینکه چون فقه قواعده و اینها رو میخوایم مشروع کنیم باید شاهد براشون تو فقه پیدا کنیم. خب حالا راه اول شیخ میگه که آقا بسم الله الرحمن الرحیم، ما میگیم که آقا شما خیار داری که یا کل معامله رو با این مبلغش امضا کنی یا اینکه ما به تفاوت رو بگیری، الزام کنی طرف مقابل رو به ما به تفاوت. اصل معامله که مشکل نداشت. دوستان همینجا برگردید یادتون بیاد شیخ توجیه ترازی رو چجور گفت؟ گفت یه ترازی به اصل داریم، یه ترازی روی وصف و عنوان شرط مبنی علیه داریم. ما بهش گفتیم آقا چرا یه ترازی تو معامله رو تبدیل میکنی به دوتا؟ الان اینجایی که داریم از آقایون و فقها نقل میکنیم، الان شاهد فقهیشو میگیم که تو فقه این مورد بوده، این نشون میده که میشه نسبت به اصلش
ترازی
باشد، اما نسبت به
ها خودش خود قبول لکه گفت داییه، بلکه داییم نیست.
حالا
در تازه مبنی علیه العبد،
نه میخوام، من نمیخوام بگم شیخ قبول کرد یا نه، بگم اونهایی که می اومدن یه ترازی اون ور درست میکردن، یه ترازی این ور، یه چیز مندرآوردی بود، انفعالی بود، چون میخواستیم فرار اشکال کنیم یه چیزی تولید کردیم از جیبمون. ها نه، این انگار تو ارتکاز تو این مسئله وجود داشته، خیلی یه چیز جدید خلق و ساعه‌ای نبوده. خب بریم جلو، شیخ میگه که آقا میتونی الزامش بهش بو یا معامله رو امضا کن یا ما به تفاوت بگیر، اون مقداری که سبب قبن شده ضرر کردی اونو جبران کن، ما به تفاوت برگردون، سمن اضافی دادیه نسبت به او بخش سمنه رو برگردون، اون ما به تفاوت رو برگردون.
قبول نکرد کل عرضمون
رو جانم تو عبارت شیخ نیست،
یعنی عملا برمیگرد.
آقای مروج رضوان الله علیه گفت که آقا ای در واقع آخرش به فسخ می انجامه ها، آقای مروج اینطور گفته، گفته چرا؟ گفت حالا اومدیم و ای زیر بار نرفت که ما به تفاوت بپردازه، آخرش میشه ضرر، آخرش وقتی ما به تفاوت حاضر نشد بپردازه دوباره ضرره، دوباره جبران ضرر به فسخه. انصافا این تیکه تو عبارت شیخ نیست.
باشه،
زور بیاریمش. نه زوره.
زوره، خب ما به تفاوت هم میشه زوری گرفت، فسخ هم میشه زوری کرد.
نه من که میگم زوره، نه میگم، میگه که تو عبارت شیخ هم هست این مطلب، میگم این زورزوری با عبارت شیخ بگیریمش. شیخ اینو گفته راه اول چیه؟ حالا از تو شاهد فقهیه یه حرف شیخ معلوم میشه این مطلب، دقت کنید. برای همین من میگم این مطلب از آقای مروج اجتهاد خودشون قبول دارن، نه تفسیر عبارت شیخ، کلامشون روی چشم اما اجتهاد خودشون، نه عبارت تفسیر عبارت شیخ. شیخ میگه این میتونه امضا کنه معامله رو با همین شرایط، میتونه ما به تفاوت بگیره. یعنی چی ما به تفاوت؟ فقط تقریر کنید ما به تفاوت. یعنی سمن دو درهم اضافه دادی، دو درهم اضافه داده بودی، دو درهم برگردون، همین، فقط دو درهم رو برگردون. این مثلا مرکت آرا ها،
شما خودتون بفرمایید برگردون چیکار کنید،
نمیدونیم، نگفتیم فسخ، برو ترافع کو پیش قاضی، حبسش کنن، هزار تا راه داریم تو فقه. حالا از شاهد شیخ این معلوم شد. چرا اینو میگی شیخ؟ شیخ میگه آقا انقلت آقاش این رد تفاوت همون عرش نیست؟ جواب بعدن میدیم. دوستان رد تفاوت تو فقه انحاء داره، یکیش عرشه. رد تفاوت فتوای فقهی رو زمین میگیم رد تفاوت، اما ما به هر ما به تفاوت یا لا یستقا علیک انه عرشون، عرش یه سری احکام اضافی داره، انشاءالله خیار عیب میخونیم. عرش فقط تو خیار عیب وجود داره، حکم علا مخالف القاعده هم هست، اقتصرنا علا مورده. حالا جانم
فقط در مورد موجود داره، فقط این عرش نیست،
این عرش نیست، بهش نمیگیم عرش، میگیم رد ما به تفاوت. حالا رد ما به تفاوت بعدن میگیم. ممکنه کسی توی جاهای از فقه رد ما به تفاوت رو از باب مصالحه درست کنه. ممکنه کسی رد ما به تفاوت رو از باب هبه درست کنه. ممکنه کسی رد ما به تفاوت از باب غرامت درست کنه. انحاء داره. فعلا میگیم رد ما به تفاوت. خب یه کسی بهش یکی به ما میگه آقا یه عرشه، میگیم نه یه عرش نیست، این رد ما به تفاوت، فقط سائر احکام عرش و اینا هم نداره. میگه خب باشه سلمنا، اما این از کجا در آوردید؟ شاهدی دارید تو فقه وجود داشته؟ شیخ میگه بله شاهد داریم. میگیم شاهدتون کجاست؟ میگه شاهدمون در مسئله جاییه که اگر فرض کنیم مثلا مریض معامله ای انجام بدهد و در اون معامله قبنی به وجود بیاد یا شبه قبنی به وجود بیاد، معامله محاباتی باشه، معامله محاباتی، محاباتی میدونید تو ارسم میگفتیم، میگفتیم حبوه یا حبوه یا حبوه، ستاش خونده شده اما حبوه افسحه. حبوه چیه؟
مختصات پدر تو پسر،
به پسر میرسه. میگن که اونی که چرا بهش گفتن حبوه؟
در معامله ارث نیست،
هیچی عوضش نیست. حبوه چیز بی عوضه، چیز بی مقابله. معامله محاباتی در جایی که کسی یه معامله ای بکنه، یه چیزی بده، ثمن المثلش گیرش نیاد، مثلا به ازای مالیش گیرش نیاد، انگار یه چیزی رو تبرعی داده، یه چیزی اکیسش رفته، علکی اضافی رفته، به این میگن معامله محاباتی. حالا اگر مریض در یک معامله مشتری بود و مثلا معامله محاباتی کرد، یعنی ضرر کرد، یعنی چیزی اکیسش رفت اشتباهی، بعدم فوت کرد، نوبت به وارث رسید، تو وارث چه کار میکنه؟ وارث، دقت کنید حالا اینو، وارث حق فسخ اون معامله رو نداره. نهایت کاری که میتونه انجام بده یا امضاء معامله است یا اخذ ما به تفاوت. شیخ میگه اینم شاهد، در این شاهد پس ما این راه رو میتونیم برای جبران ضرر بگیم. فتح السلام، مدعای ما چی شد؟ ضرر صادقه، ضرر باید جبران بشه، راه جبران ضرر انواعیه. آی شریعتی با منه؟ راه جبران ضرر جانم؟
نه
نه آره نه، ایشون چشمشون برای گوشش پیش میره، میخواد تمرکز کنه آخه. آره درسته؟ بله، امروز که اومدی سر حال اومدی، اولش رفتی نشستی، منم خب میدونی دیگه وقتی شما رو ببینم یاد چی میافتم. نگفتم بهتون نه نه یه چیزی برام بله یه یادت میاد دستماله اینطوری دستمال یزدیه کسی اینطوری قصه ای بله یه قصه ای شد اینجا نشسته بود، بعد بهش گفتم که من آقای شریعتی میبینم، فاحساس باید بکنم که یه لنگی دستش رو ایتور میخواد بتکونتش رو
یه چیز
آبیوی کردی. آره پس تداعی معانی من درست بوده ها؟ خب نه شما بچه های خوبی هستید، منتقل نمیشید انشاءالله،
خیالمون نه سخت شده دیگه،
خیلی عالی. خب پس مدعایی شد، مدعایی شد قبل مسلمه و مصداق ضرره، ضرر باید جبران بشه، اما راه جبران ضرر منحصر به خیار و تردید بین الفسخ و الامضاء نیست، بلکه میتواند یه راه دیگه پیاده بشه، او راهی باشد مخیر بشود، خیار به معنای لغوی، مخیر بشود بین امضاء المعامله و اخذ ما به تفاوت فقط. فسخ کو اولا تو عبارت نبود، ثانیاً شاهد حالی هم که آوردیم از فقه نشون داد تو اون شاهده هم فسخ وجود، وارث حق فسخ نداره، فقط حق داره امضا معامله کنه یا اخذ ما به تفاوت کنه که از محاباتی بودن خارج بشه معامله.
شاهد که میاد دلیل نمیشه هم مثل اون شاهد تو
مشروع
اینا باشه که
جانم. خب مشروع بودنشو از اونجا داریم،
داریم که خیال تو اصل فسخ نداره تو بحث وارث.
میدونم اینجا که
اینجا عملا وقتی
سیدنا این که میخوایم بگیم حق اینه که فسخ و قائل بشیم یا این که بگیم شیخ تو عبارت گفت، من گفتم شیخ که نگفته، شاهدش هم که آورده تو شاهده هم نیست. قید و دقت کنید، نمیخوام بگم مطلب غلطه یا درسته،
لازم نیست بیاره تو مطلب عملا به این برمیگرده،
نه بر نمیگرده، چی گفته؟ نه یه فرع دیگر، نه ضرر بکنه بابر دادگاه، نه خیلی جاها در معاملات منجر به ضرر هم میشه، راهش هم اینه که ترافع کنن با حاکم، راهش اینیست که فسخ کنن. جانه؟ چون نمیخواستیم که بریم تو مرحله بعدش، شما دارید یه فرعی تر میکنید، میگید اومدی ما رد نکرد، من بهتون میگم آقا یه فرع جدیدیه تو عبارت نیست، میگید خونه منجر به فسخ میشه، میگم اینم تو عبارت نیست، میگید خواهر باید منجر به فسخ باشه، میگم باز تو عبارت نیست، مسلم بشه تو عبارت نیست، اما بله ضرره اگر باید این ضرر جبران بشه، اما راه جبرانش فسخ نیست الزامه، راه جبرانش طبیعیش اینه که ترافع کنن برن پیش حاکم، میگم حاکم با حسب قواعدش چه کار میخواد بکنه دیگه، بهش نمیگن فسخ. تو شاهدی هم که افق میاری من فسخ نیست، بله اگه شیخ گفته بود فسخ یه جور دیگه من معنا میکردم، اون موقع چفت و بندشه برای فسخ درست میکردم، الان تو عبارت نیست، ما میخوایم رو عبارت بذاریم، من میگم نذارید، میشه جور دیگه هم تفسیرش کرد که به فسخ نینجامه. بسم الله الرحمن الرحیم. هازا استدلال تمام شد، لکن یمکن الخدشه فی ذلک، میشه خدشه کرد فی ذلک. آخه فی ذلک یعنی چی؟ فی ذلک یعنی این که استدلال غلطه، فی ذلک یعنی این که لا ضرر اصلا اینجا جریان پیدا نمی کنه، یا راه تأمینش خیار قبل نیست. آخری فی ذلک یعنی ما پس خود استدلال به لا ضرر قبول داریم، فعلا فعلا کاری به لا ضررش نداریم، به ان لذا میریم تو کیفیت جبران، انتفاع اللزوم و ثبوت تزلزله فی العقده، این بگید فهو مسلمان قبولش داریم، اما لا یستلزم این تزلزل ثبوت الخيار للمقبون بین الرد والامضاء بكل سما بین الفسخ والامضاء، این لا یستلزم لازم اعم تزلزل اعم از این که خيار قبل باشه، اعم از اون دورایی که ما میگیم. حالا راه اول از یحتمل، راه اول ان يتخير این مقبون بین امضاء العقد بكل الثمن و رد العقد في المقدار الزائد، ببین اسم فسخ نیست فعلا. بله آقا حالا اومدیم و شما رد بعض ثمن کردی، یعنی به قابن گفتی آقای قابن دو درهم اضافه بردی برش گردون، بالاخره عوض معامله برای قابن تجزیه شد، تبعوض صفقه برای قابن ممکنه پیش بیاد. اینجا یه بحثی داریم که آیا چون قابن خودش اقدام علی الضرر کرده، اقدام علی خلاف القاعده کرده، اقدام علی ما هو الباطل کرده، تبعوض صفقه رو ازش بگیریم یا نگیریم؟ قابن قابن سیدنا دو درهم اضافه دادیم، دوباره میگیم آقای قابن، آقای قابل دو درهمه بده اضافه بردی، من مقبول شدم دو درهمه بده، فرض کن به من دو درهمو داد، خب حالا عوضی که از قبل من قرار بود به قابل برسه تجزیه شد، ده درهم بود دو درهمشو برگردونم، هشتاش مون پیشه اون آقای قابل، قابل هم میگه که من با هشت درهم من اومدم این مبیعمه بفروشم، ده درهم گیرم بیاد برم مشکلم حل کنم، دو درهم بردی هشت درهم دیگه به چه دردم میخوره، الان میخورمش میره، نه قرضمه دادمه نه جنسم هم عدسم رفت، به دردم نمیخوره، معاملم خراب شد، تبعوض صفقه پیش میاد. لذا قابل اینجا میتونه تبعوض صفقه پیاده کنه. اینجا یه بحثی وجود داره، بعضیا میگن چون اقدام علی ما هو الباطل کرد و اقدامش هم مع العلم بوده پس تبعوض صفقه هم از نداره، بعضی هم مقابلش گفتن باشه قبول داریم فقط در حد در جایی که قابل ان علمن و عمدن کار کرده، بعضی هم گفتن نه آقا ان علمن و عمدن کار کرده، کار حرامی کرده اما ربطی به مسئله تبعوض صفقه نداره. لذا شیخ قایت الامر میگه الان خدمتتونم، شیخ وارد او بحث دیگه فعلا نمیشه چون خروج از فرض ماه، میگه قایت الامر آخر کاری که ما بتونیم انجام بدیم چیست؟ ثبوت الخيار للقابل، کدوم خيار؟ خيار تبعوض صفقه، الا اختلاف که مذکورن فی محله. چرا میگه قایت الامر؟ چون معلوم نیست الا جمیع الفروز تبعوض صفقه اثبات بشه، شیخ میگه نهایت کاری که بشه بکنیم اینه که تبعوض صفقه هم برای او اثبات کنیم، الا فرضی که سر جا خود نه نیست، میگم اصلا اصلش اختلافیه، الا فرض تسلیم هم همیشه گی نیست. بفرمایید.
تو تعاوز هفتمون یه که اون قیمت یه قیمت درستی باشه، بعد بخواد در یک مقداری از معامله رو باطل بکنه، بعد تعاوز صفحه بیشتر.
کی اینو گفته؟
فکر.
نه از جیبتون گذاشتی.
نه که محبوده.
نه تبعوز صفقه، تبعوز صفقه آقا تو رو خدا با من باشی، تبعوز صفقه تجزیه عوضین معامله است.
عوضین کی در معامله باشن؟
معامله است. حالا میخونیم الان شما معامله کردی، دو تا عوض مقابله هم گذاشتی، چشمت کردن دتنر میخواستی هم اول ده دینار رو ندی. اونجا هم بحث میکنیم. این جمله که شما ابیون آوردید، نه قیمت واقعی این با او،
نه واقعی، نه چیزی که در مقابل اون قرار
میگیره. مقابل چی؟ مقابل اینه، مقابل ایده گذاشت مقابل این مبی. بابا الان که معامله کردیم، من نگفتیم اولش جهل خیلی چیز خوبیه، خوشحال بود، جاهل بود خوشحال بود، که معامله خوبی کردم. بعدا رفیقاش بهش گفتن دو درهم کیسه رفت زد تو صورتش. فعلا این دوتا مقابل هم بودن، یعنی انعقد العقد در حالی که این دوتا مقابل هم بودن. بله هست. بعد بحث میکنی؟ نه دلیل داریم. الان بحث داره که میگم اقتصرنا علی مورده، دلیل داریم. ولی ببینیم دلیلشو بخونیم، لذا معنیس جای دیگه هم بیاد. همینجا هم الان اشکال داره. حالا بذارید مقابلی داره، الان قول مقابل رو میخونیم. خب چرا لتبعض المال علی؟ آقا پس این قایت الامر گفتن شیخو من معنا کردم ها. خب
چون در بعضی از
گفتم این اصلش اختلافیه، بعضی ها تمسک کردن واقعا، گفتن آقا این اقدام علی الضرر کرده، اقدام علی ما هو الباطل کرده، گردنش خورد، خیاره تبعض صفقه هم نداره، بیجا کردی رفتی سرش کلا گذاشتی.
باید هم امر اینه بگی که اگر از رد مقدار زائد، خب صرف نظر کرد، باید رو امره که خیار داره.
نه مسلم نیست، همون قدشم مسلم نیست خیار داشته باشه. شیخ نمیخواد وارد او بحث بشه، میگه نهایت چیزی که ما لطف بکنیم به قابل اینه که خیار براش قائل بشیم. خب این دیگه باید بره تو بحث خیار تبعوض صفقه، فروز خیار تبعوض صفقه از جانب بایع و مشتری دیده بشه، کمان که از جانب آقای شفیع زاده، درست گفتم، از جانب تجزیه عوضین هم باید دیده بشه احکام تبعوض صفقه ثبوتن و سقوطن.
و
حالا برسیم، حکم نکنید، اونجا هم معلوم نیست، اینجا هم دلیلش لازره، اینجا هم آخرش دلیلش اجماعه. و حالهو بعد العلم بالقیمه، حالا شاهد فقهیشو میاریم، کجای فقهینو داریم؟ و حالهو یکون حالهو بعد العلم بالقیمه حال الوارث اذا مات ذلک المریض المشتری، حال این آدمی که الان فقط حق داره رد ما به تفاوت بکند، اخذ ما به تفاوت بکند، ما به تفاوت رو بگیره فقط، یا معامله رو امضا کنه، حق نداره به فسخ برسونه کار را، مثل قضیه وارث است، چون وارث هم حق فسخ نداشت. ازامات از ذلک المریض المشتری، وقتی اون مریضی که مشتری بود و معامله کرده بود و اضافی پول داده بود بمیره، فی ان، حالا بیان کنیم، بیان کنیم وارث چی کار باید بکنه. ان لهو للوارثه چی؟ استرداد از زیاده من دون رد جزء من العوض. دیگه مبیع پیش خود چه؟ فقط دو درهم اضافه داده بود از ثمن، یعنی اون میت اضافه داده بود، وارث اون دو درهم رو برمیگردونه. خب کما علیه الاکثر فی معاوضات المریض المشتملت علی المحابا، فتوای مشهور فقها در معاملات محاباتیه مریض این چنین است. خب آقا ای تمام، حالا عنایت کنید، پس فعلا داریم میگیم حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد، همونطور که در باب مریض وارث فقط حق داره یا کل معامله امضا کنه یا فقط ما به تفاوت برگردونه، فلیکن در ما نحنوفی هم مقبول یا کل معامله امضا کنه یا اون ما به تفاوت برگردونه، تمام، نوبت به فسخ هم نمیرسه. لذا خیار قبل نداریم، خیار قبل که میگفت دوران بین امضا یا رد کل معامله، فسخ نداریم، به فسخ راه دیگه پیدا کردیم، به فسخ نرسیدیم. تبعوض مال قابله، مال مقبول نیست دیگه، دیگه ربطی نداره، الان ما داریم مقبول میگیم. خب حالا اینجا یه نکته پیش میاد، آقا همینجا علامه گفته من آقا اصلا کل حرفی که میزنید ثبوتا قبول ندارم، آقای شفیع‌زاده حالا ببین چه جور مربوط میشه. گفتم یه قول مقابل داره، الان گفته کل حرفتون رو قبول ندارم. چرا؟ راه غلطه. مگه اونجا دلیل خاص داشتید که اینو بهتون گفت؟ ما خواستیم یه شاهد فقهی بیاریم که مشروعه. علامه گفت خود او شاهد فقهی هم حسب قواعد درست کردیده، برید شاهد براش پیدا کنید، خلاف قواعده. گفتن چرا خلاف قواعده؟ علامه گفته به خاطر اینکه شما تو معامله، معامله معاوضه است، معاوضه موضوعش رو فعل عقلا درست میکنن. اوفو بالعقود، عقد رو کی مقرر میکنه؟ بایع و مشتری. وقتی بایع و مشتری عقد رو به ترازیشون منعقد کردن، رو چی منعقد شد؟ رو عوضین. رو عوضین که منعقد شد، معنای معاوضه این عوضین چیست؟ کل جزء من العوض فی قبال کل جزء من المعوض، یک به یک، دو به دو، سه به سه، چهار به چهار، تا آخر. خب حالا که اینطور شد، ببینید دقت کنید آقا، اینجا 10 دینار در مقابل این مبیع گذاشتید، جزء به جزء مقابل همه. 2 دینار را فرستادی پیش او، 2 دینار 10 دینار ایور بود دیگه، 2 دینار شو فرستادی پیش او، چیزی از معوض که نیومد ایور. اون موقع جمع عوض و معوض فی ملک واحد میشه.
خیلی خطیش
عبدی گذاشت، دقت کردید؟ بخونیم. و این اعترضه، شیخ نظر علامه رو قبول نداره، با این وصلیه میگه رد میشه ازش، اما نظر اکثر او بره، علامه بره، اما علامه اشکال کرده، گفته این مشروع نیست این کارتون. و این اعترض علیهم علامه به ما حاصله، علامه اینطور فرمود، خلاصش این که انسترداد بعض احد الاوزه من دون ردهی بعض الاخر، بدون اینکه این آدمی که داره استرداد میکند بعضی دیگر رو رد کند، این ینافی مقتضى المعاوضه، این با معاوضه منافات داره. چرا منافات داره؟ چون جمع عوض معوض میشه، باید کل جزئین مقابل هم، هر چی ای اجزایی رفت باید او برگرده. دوستان میدونید حرف علامه اگر به ماسه نتیجش چیه؟ هر جایی که قبنه ای توی داشته باشی تنها راش خیار و قبنه فسخه، چون همه به هم مربوطن دیگه، کل معامله اقل و اکثر ارتباطیه، همه اجزا به هم او بر مربوطه، همه اجزا به هم ای بر مربوطه، همه اجزا ای بر با او بر لینک شده، به هم پیوستگی پیدا کرده، جزئی در مقابل او، جزئی در مقابل او.
برای همین الله و پسرش هر شا قرامت میدونن، این چیزی
جدای از مقتضای عقل بله، بله، یعنی مبناش بودونه. صلی الله علی محمد و آل محمد. مشکل ما آقای شفیع‌زاده چیه؟ اینجور بحثا اینا نشون میده که در قدیم فقه ما چون علوم فوق فقه کم بودنه، علوم فوق فقه مثل اصول، مثل قواعد فقهیه، یعنی اول مبنامونه ببندیم بعد بیاد تو مسئله، نه اینا کم بودنه، فقها با ارتکازاتشون کار میکردن. حالا قوی، فقیه قوی کسی بوده که 80% تو همه مسائل یه جور فتح خونده، 20% رو ازش در ما باید مبنامونه اول تو قواعد ببندیم.
آقا فرمان موازات
رفته میشه رو بدید. سلام آقا، فرمان موازات نداده دست در خارج
دویدم کسی داره میرون.
آقا بیا